حالا اون سبک یا سیستم ماشه رو میخواستن فعال بکنن و غیر و ذالک، فرانسه نمیخواد از این طریق هم یک ابزار فشاری ایجاد بکنه برای جمهوری اسلامی ایران که حالا به نوعی تحت فشار بگذاره که بخواد بپذیره بعضی از این چیزهایی که اینا میخوان، یعنی از اون طرف برای فعال کردن سنپ بک، از این طرف یعنی هر جوری که دستشون برسه این حالت فشار، از این ابزار فشار میشه نام برد یا نه؟
ببینید اونا یک جریان دیگریست، در یه جا ارتباط داره این که فشاردن ماشه یا به صلاح فعال کردن ماشه به سنپ بک در واقع یک باز حرکت سیاسیه برای اعمال فشار ایرانه، کمان که فشارهای آمریکا علیه ایران باز پشتش محافل صهیونیستی،
یعنی میگم این هم به عنوان یک ابزار فشاری در کنار اون استفاده بشه.
نه ما علیه ما فشار درسته یه طبعه ماست، ولی به عنوان فشار ریزید میخوان یک ابزاریست برای افشای چهره اونها. ما اگر بخوام مقابله کنیم با اسنپ بک بگیم فرانسه دارن به وجود در مسیر غلط مزدوری صهیونیست حرکت میکنه، داره بازدهی میکنه، این دستاورد ماست اتفاقا، یعنی چیز در اختیار قرار میده که ما افکار عمومی رو روشن کنیم. ببینید اینا اینه، این برخوردشون.
آقای دکتر منظور من، آقای دکتر منظور من که اون که سیستمش اصلا میدونم سواس جداگونه است، میگم در کنار اون اسنپ بک سعی میکنن هر جوری که بتونن به ایران فشار وارد بکنن، از این مقوله بازداشت سرکار خانم مهدی اسفندیاری هم به نوعی دارن بهره گیری میکنن برای فشار آوردن به ایران. این میتونیم اینم رو بگیم یا نه؟
به نظر من میگم اصلا ما بعد تبعمون هست، ما هر جای تبعمون هست باید تمام به وزید سرشان نیرون رو به کار ببریم،
100%
هستیم که اون رو نجات پیدا کنه، رهایی پیدا کنه. اما این واقعا از دید اونها هم فشار علیه ما نیست، اونها یعنی چارچوبین 400 600 نفر دیگه از جای دیگه دستگیر شدن. چرا؟ چون الان در دولت فرانسه نگرانی چی؟ همین امشب همین دیروز همین امروز یه جلسه تشکیل شده در فرانسه امنیت چی؟ هر یه زمین فوتبالی هست همین که جمع میشن جمعیت چند رفت فرانسه اسرائیل ببخشید رفت فلسطین چهار میدن دیدید دیگه.
بله.
این کوشش اونها این است که مجامع ورزشی اجتماعات بزرگ تبدیل به علیه صهیونیست نشه. نظام میبینن این ها میان کار میکنن برای که این چیز نشه، میگن خب پیامک ها رو جلوشو میگیریم، شاید این پیامک هاست که سبب میشه که این جمعیت بیاد تو خیابون. مثلا اونشون زمان فرانسه بلد بود به پیامک میزد، زمان فرانسه میزد. نگران این هستن که همه مثلا چشمه ها، همه مراکزی که ممکنه این اجتماعات را به وجود بیارن، یعنی در فرانسه این اعتراضات فوتبالیست ها خیلی مهمه، هنرمند ها خیلی مهمه، دانشگاه ها خیلی مهمه، اینا رو دارن کور میکنن. یکی این که سیاسانه ما را جلش را ببندن، این پرسیوی ما را ببندن، العالم را میبندن، خطای ارتباطی ما هر جا که یک چیزی در توییتر، در هر جا هست که تلگرام، اینستاگرام، هر جا که هست که میتونه روشنگری کنه، اینا رو میبندن به امیدی که اون اعتراضات کاهش پیدا کنه. بغل کاخ ورسای تظاهرات علیه آقای مکرون به دلیل حمایت از اسرائیل صورت نگیره. خب ببینید واقعا نگرانشونه این که الان فرانسه، ببینید الان همین الان که من قبل از شما یه مصاحبه داشتم با رادیو گفتگو راجع به قضیه آقای محمود عباس و سازمان ملل اینا، فرانسوی ها الان پیش خرابول حرکت به رسمیت شناختن دولت فلسطینی هستن آقای مکرون.
بله.
چرا این کار رو میکنن؟ مکرون همین که روز اولی که حمله شد از بعد عملیات بعد طوفان الاقصا صورت گرفت، اولین کسایی که وارد اسرائیل شد و حمایتش از اسرائیل اعلام کرد تسلیحات هم میفرسته. اما الان مواجه با افکار عمومی است که ناگزیر بیاد میگم من طرفدار فلسطینم. چرا میگم من طرفدار فلسطینم؟ برای که بخشی از خشم عمومی را در فرانسه کاهش بده. الان مخالفین آقای مکرون در فرانسه که چپ و هستن به طور سنتی طرفدار فلسطینم. عرض میکنم شما الان برگردید تا 20 سال گذشته تظاهرات علیه اسرائیل در فرانسه توسط فرانسویای اونجا، نه عربای مقیم اونجا، جا بگیم که مراکشی که اومدن از خود فرانسوی ها بیشتر بوده تا از ایران به نفع فرانسه. من یادم میاد تظاهرات در جنین کشتاری صهیونیست‌ها کرده بودن، در فرانسه یه هفته تظاهرات رو میدان میادان ها میادین بود، ولی در اینجا هیچ خبری نبود. باید که ما برحال خودمون رو پیش خرابل به نفع فلسطین میدیم.
حتی حتی آقای دکتر یک انجمن حقوقی هم به روز گذشته در فرانسه خواستار محکومیت یعنی صدور حکمی علیه دولت فرانسه شدن به دلیل عدم اقدام برای جلوگیری از نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه.
خواست یه مجامعه نیست اتامین دولت نور. نه وزیر در هلند که میشه رفت آمد زنیستان نه وزیر استعفا کردن.
بله.
بزرگترین صندوق سرمایه گذاری که جهانی که در اسرائیل سرمایه گذاری کرده الان یه ماه از خارج شده از دیگه. یعنی دیگه مثل یه مریضی که سرام را میکشن دیگه منتظر مرگش هستن اینا مدیران آینده ای ندارن صاحب اسرائیل خارج شدن. یعنی داد شرایطی هست که ناگذیرن که فکر میکنن بیان این چشمه ها را کور کنن. دستگیری خانم اسفندیاری کوششی یا مثلا پروژه ایست برای کور کردن چشمهایی که فکر میکنن افکار عمومی را تحریک میکنن از نظر اونها که وارد بشن به نفع فلسطین کار کنن. رسانه ها رو میبندن پس میگن خود برسیم به تلگرام و جن اینستاگرام و اینو کسی کسی کار میکنن پس احتمالا ایشون موثره. یکی 400 نفر دستگیر شدن هر جا تهدید میکنن موجود تو هرچی و دستگیر میکنن تو خیابون میزنن. ولی که با همه اینا شما الان یه جریانی داره را میفته کشتی هایی از اسپانیا
بله.
از ساحل چنیدید حتما
بله گروه عظیمی هم هستن.
بله و سوارش کیه؟ هنرمندان ورزشکارا بله. کسایی که چامی ورزشکارا معروف‌ترین ورزشکارا الان فوتبالیستا طرفدار فلسطین هستن زمینای ورزشی طرفدار می‌کنن.
بله الان می‌بینیم که اونا چیز جهانی باز اون موقع وقتی هستن حالا به نوعی چهره‌ای شناخته شده یا سلبریتی‌های فضای مجازی فارغ از همه اینا وقتی که تو اون مسیر میرن بازتاب خیلی زیادی دارن. یعنی اونا دنبال کننده‌های میلیونی دارن به خاطر همین و به تبع اون بازتاب جهانی خواهد داشت. یعنی همه این اقداماتی که آقای دکتر انجام میدن چون من میخوام یه بخش دیگه هم با هم دیگه بپردازیم این رو فقط اینجا قضیه رو جمع بکنیم. من تصورم بر این است که به زودی این قضیه حل خواهد شد به دلیل فشارهای جهانی که داره وارد میشه به ویژه از داخل فرانسه هم این گونه هست. این قضیه سرکار خانم مهدی اسفندیاری به زودی انشالله به حل خواهد شد تصور من بر اینه.
نگرانیشون اینه. یعنی بیشترین نگرانی الان حتی در کاخ سفید اینه. حتی خود آقای نتانیاهو گفته آقای ترامپ هم دیگه داره حمایتش از من کاهش میده. چرا میگه؟ چون دیگه واقعا میبینه کاخ سفید در خطره. یعنی هر آن امکان داره که دانشگاه که راه میافتن پشت سرش هم مردم راه میافتن.
الان دیگه جوری شده که نایافته دم داد و گوشم گم کردن اینا. بله. حالا بریم آقای دکتر یه کوچولو من در مورد شهید ابو عبیده هم با هم صحبت بکنیم. شما بفرمید. خب چند روز پیش شنیدیم که در اخبارم اومد البته تکذیب شد بعد دوباره تایید شد که ابو عبیده به شهادت رسیده سخنگوی حماس. راستیتش خیلی ها در این دنیا و در این عالم دلشون گرفت و آزرده خاطر شدن به خاطر این مرد بسیار بزرگ. قدری از ایشون هم برای ما بفرمایید که حالا ما و شنوندا بیشتر هم آشنا بشیم با جناب شهید ابو عبیده.
نبردی که اسرائیل داره
بند.
چه در لبنان، چه در سوریه، چه در یمن، چه در فلسطین، نبرد با سیاه قدرت نظامی است. اونا
درسته.
قدرت نظامی رو از میان ببرن.
درسته.
دسترسی ندارن. نه از سطوحی که معمولا با مردم ارتباط داره برخورد کنن. شما این وزرای یمنی را زدن. هم وزیر را هم نخست وزیر را کشتن.
بله.
کجا توی ساختمونی که آشکارا داره با مردم ارتباط برقرار کنه، هیچ کار نظامی نمی‌کنه، اون اداره می‌کنه کشاورزی را، چه می‌دونم آموزش پرورش را، یه کار وزارتخونه‌ها چیکار می‌کنه؟ کار اداری می‌کنه.
بله یعنی منطقه نظامی نبوده عملاً. بله.
مقام مخفی نبودن.
بله.
لذا اینا را زدن یعنی هیچ شرطی من نمی‌گم، با جالب یک صاحب منصب اسرائیلی گفته بود این هیچ شرطی نظامی نداشت کاری که شما کردید. با ساختمان مشخص اینجا دولت هست داره کارهای مردمی میکنه. شما اگر توارث تهبادها را بزنید، توارث موشکا را بزنید اون مهمه. من حماس هم همینه. سخنگو همیشه جایگزین شما در وزارت خارجه ما هیچ میبینید سخنگو عوض میشه. هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارن.
بله.
اگر که حالا ابوعیده به دلیل اینکه در ساختار حماس در خالص فشرده و و نقش تصمیم گیری هم تو اندازه ای داشت، ولی
بله.
به معنی اینکه یک موره اصل سخنگو عوض میشه یک سخنگو دیگری داره.
بله.
مهم اون است که شما اون توان را دو سال هست CIA، موساد، آمریکا، انگلیس همه دو سال خورده ای هست که اینا اولا نتونستن اینا پیدا کنن. آقا کجای سازمان اطلاعاتی؟ یعنی واقعا همین که بگن نه، حالا 100 سال دیگه تو تاریخ میکنن که اینا کمه دستگاهی داشتن که زیر زمین را حذف میدادن، از بالا چیکار میکردن. بعد از 2 سال الان 15 مهر ماه که میشه میشه دو سال اینا بکشتن بدن. این اصلا افتخار نیست.
بله.
خیلی مثل این است که کسی فرض بفرمایید بیاد افتخار کنه که آقا من 2 سال 3 سال پشت سرم تونستم کلاس سوم متوسطه رو به اصطلاح عبور کنم، ازش همه بهش بخندم میگم ها مزیار یه نصف سال، یعنی اصلا جهشی میخونن دبیرستان میان دو، یعنی 2 سال رو در 1 سال میخونن. اما این افتخار نیست که آقا 3 سال یک درس رد بشه تا یک درس عبور کنه. این که موساد و آمریکا بیاد که بعد از 2 سال من رو کشتیم به هیچ وجه افتخار نیست واقعا.
این برعکس هم مثلا تو من نشونه ضعف داره.
آره این خودش درش هست که بعد از 2 سال 2 ماه سخنگو رو کشتیم. واقعا این هم خنده داره. شما اگر تونستون توان نیست، حتی آقای سنوار خب مهم بود، فرمانده بود که
بله.
دیشون رو شهید کردن، اما با ساختار فلسطینی طوری هست که فورا جایگزین میکنه. من دوست دارم که همه کسایی که برنامه ما رو میشنون برن به حدود از زمانی که غزه آزاد شد. غزه ببینید قبلا هم اشغال بود.
بله بله.
در سال 2006 مردم بچه‌ها با سنگ اصلا این خاله با سنگ اسرائیل رو بیرون کرد. از اون زمان موشک حماسی‌ها تبدیل دست به موشک پیدا کردن، اول موشک‌های کوتاه برد کار ندارن. به هر حال در این مدت بسیاری از فرماندار رو شهید کردن. ما این اینایی که ما میشناسیم آقای سنوار است و آقای نهانیه است و اینا فرمانده یادمه 200 این که عرض میکنم مال حدود 15 سال پیشتر هست که
بله.
گفته بود 250 تا از کسانی که قابلیت رهبری داشتن در فلسطین را شما شهید کردید. یعنی فورا جایگزین شده. این ساختار اونا عصبانی میکنه. لذا به نظر من واقعا یافتن ایشون بالا اگرچه خب با حقه ایشون رو یافتن و بیداش کردن.
بله تله اطلاعاتی بود.
بله با حقه بهرحال بعد از 2 سال خیلی این که بعد از 2 سال به فکرشون رسیده این حقه خودش معلوم میشه مغزها خیلی عیب داره. به نظر من اگر ما میگفتم ما راحت تر، یعنی مغزهای ایرانی ماشاءالله هوشمنده به راحتی میتونه اونا رو پیدا کنه. یعنی منظور که ما مخایی که بعد از 2 سال این حقه را زدن اصلا افتخار نیست. باید بگه آقا مخ پوسیده ببسته.
بله بله.
که بعد از 2 سال به این حقه رسیدی تو الان 2 سال داری. به نظر من مهدش هم که شهادت اینا واقعا خطرناکتره برای دنیا تا حضورشون دهزن و برای کل دنیا. اینا همه قهرمانهای آینده هن. همه رمانهای آینده فیلمهای آینده رو من دارم حد میذارم. یا چه رو بعضی شخصیت ها موندگار شدن در تاریخ موندن و حتر گذارشون چه در ایران چه جای دیگه باقی موند توجه فرمانید به ایران باقی میمونن و خدا میخواد که اینطور اشخاصی امید بشر یه زمانی برده برده بوده. الان ما از برده داری چقدر رسیدیم چقدر عالی. یه سری کسانی کوشش کردن مبارزات بشر درست جور زیگزاگی عقب جلو رفته، ولی به هر حال بشر به یک حقوقی دست پیدا کرده در برابر دولت‌های دیکتاتور و اینا مورها و موتورهای حرکتیش بودن. ابو عبیده نام سبز شد در کنار قهرمان‌های دیگه آزادی‌خواه منطقه ما.
یعنی اینا زنده‌تر شدن، پاینده‌تر شدن. یعنی هر تروری که انجام داد حالا فرقی نمی‌کنه، از نیروهای حماس بودن، انصار الله بودن، از حزب الله بودن، از دلاور مردان خودمون بودن، مثلا سردار حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها، شهادتشون خطرناکتر شد برای اونها. الان می‌بینیم ابو عیده خیلی دوست داشتنی‌تر شده در بین مردم، چون عملاً فقط کار خبررسانی رو می‌کرد و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. اما مقاومت زنده است و نیروهای حماس زنده هستن. میبینیم که الان در چند روز پیش تو خبرام خوندیم که 20,000 نیروی جدید اضافه شده به حماس. ایناست که داره اسرائیل رو میسوزونه و انشالله هرچی زودتر هم که نابود بشن و محو بشن این رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار و مردم جهان بتونن نفسی بکشن. آقای دکتر جعفر قنواتی خیلی متشکرم از اینکه قنات باشه عضو آقای دکتر قنات باشه عضو میخوام از اینکه با ما همراه بودید. خیلی ممنونم، مهربانانه و صبورانه پاسخگو بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم آقای دکتر.
سلامت باشید آقای تابان.
فدای شما بشم. خداحافظ شما آقای دکتر. قربون شما برم. خداحافظ شما. بله خب صحبت کردیم با جناب دکتر قنات باشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و غرب آسیا. حالا یه نکته کوچولو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که حالا در بین گفتگومون با دکتر قنات باشی یه مطلبی گفته شد، داره برای اینکه اگر به ما میگفتن ما راحت‌تر پیدا می‌کردیم. می‌خواستم اینو عرض بکنم که خدا نکرده تعبیر غلط نشه از این جمله. خیلی از میدونید که در حالا موساد، سازمان اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی، ادعاشون میشه که خیلی قدر قدرت هستن، سیا، پنتاگون، MI6 انگلیس و و و خیلی جای دیگه خیلی ادعا دارن بر این که نفوذ اطلاعاتی دارن، از ماهواره‌ها استفاده میکنن و از پهپادهای جاسوسی استفاده میکنن. با همه این صحبتایی که دارن میکنن نتونستن در طول 2 سال پیدا بکنن، در حالی که ما وقتی که میخوایم بالا نفوذ بکنیم و هیچ ادعایی هم تو این زمینه نداریم، میبینیم که چقدر اطلاعات به دست میاریم، مکانها رو به دست میاریم. منظور بر این بود که با همه این ادعاهاشون 2 سال طول کشید که بخوان این کار رو بکنن. گفتم لازم دونستم این توضیح بدم، خدای نکرده برداشت غلط نشه از صحبت کارشناس برنامه. همچنان با برنامه هنزله از رادیو نمایش در خدمت شما گرامیان هستیم.
یک شنبه است، 31 آگوسته. یادم ناجی علی همیشه میگفت رشته ای که قلب دو برادر رو به هم گره میزنه پاره شدنی نیستش. میگفت وقتی دو تا دوست یا دو تا برادر یا دو تا هموطن با هم عهد میبندن تو همیشه کنار هم باشن، این عهد هیچ وقت فراموش نمیشه. بیانیه امروز انصارالله یمن من یاد حرفای ناجی علی انداخت، حرفایی که امروز در سطر بیانیه محکم انصارالله یمن به چشم میخوره. گوش کنین بیانیه رو.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه شهادت نخست وزیر و شماری از وزیران این کشور را در پی حمله هوایی اسرائیل تسلیت گفت و این اقدام را جنایت جنگی و تجاوز صهیونیستی بزدلانه خواند. این بیانیه تأکید کرد یمن با عزم و استقامت به نبرد و حمایت از غزه و فلسطین ادامه خواهد داد و روزهای سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی و اشغالگران است. خون شهدای یمن هرگز بی پاسخ نخواهد ماند. انصارالله تأکید کرد این جنایت دشمن اسرائیلی بخشی از سلسله کشتارها و نسل کشی است که از غزه و فلسطین تا لبنان، سوریه و ایران ادامه داشته و اکنون به یمن رسیده است. در این بیانیه آمده است ارتقای گروهی از رهبران یمنی به مقام شهادت در مسیر قدس و در میانه طوفان الاقصی و معرکه فتح موعود افتخار بزرگی برای آنان و ملت یمن است. دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد ملت یمن با خون و فداکاری‌های عظیم ثابت کرده که فلسطین تنها نیست و یمن در کنار آنها تا توقف تجاوز و رفع معاصره خواهد ایستاد. در این بیانیه تأکید شده است ریختن خون شهدای یمنی در کنار خون فلسطینیان مظلوم بالاترین نماد یاری مسلمانان به مسلمانان است. دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد نخست وزیر و همراهانش در حال دفاع از فلسطین به شهادت رسیدند که این گواه صداقت، ایمان و حسن ختام تاریخ جهاد آنان است. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز دقایقی پیش تأکید کرد که هدف قرار دادن نشست دولت عبور از خطوط قرمز محسوب می شود. وی افزود جنگ وارد مرحله جدیدی شده است و گرفتن انتقام امری اجتناب ناپذیر است. ما پیش از آن که سخن بگوییم دست به اقدام میزنیم.
میونه خبرهای تلخ و ناگواری که درباره غزه و شرایط زنان و کودکان این شهر میشنویم، شنیدن بعضی از اخبار دلگرم کننده و امید بخشه. این خبر رو بشنویم با هم.
ناوگان جهانی استقامت امروز یک شنبه از بندر بارسلونای اسپانیا به سمت نوار غزه حرکت می کند. این ناوگان با مشارکت فعالانی از 44 کشور تراش دارد محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه را در هم بشکند. سیف ابوکشک سخنگوی ناوگان گفت این طرح بیوقفه تلاش خواهد کرد تا محاصره غزه شکسته شود و نسل‌کشی در غزه متوقف گردد. ما می‌دانیم که اسرائیل ممکن است اقدامات خشونت‌آمیزی علیه ما در مسیر غزه انجام دهد، اما هیچ خطر احتمالی قابل مقایسه با خطراتی نیست که فلسطینیان روزانه در غزه با آن روبرو هستند. اولین پیام ما به مردم غزه این است: ما دیر رسیدیم اما هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما بی‌وقفه تلاش خواهیم کرد تا محاصره را بشکنیم و نسل‌کشی را متوقف کنیم. این پیام خطاب به همه دنیاست و همه باید از خود بپرسند برای جلوگیری از نسل‌کشی چه کردند. ما فقط می توانیم خود را سازماندهی کرده و تلاش ها را بسیج کنیم. این وظیفه اخلاقی ماست.
دوشنبه است، 1 سپتامبر سال 2025 میلادی. از بعد از عملیات طوفان و رقصا که به غزه اومدم، شاهد شهادت خیلی ها بودم، خیلی از همسن و سالا، خیلی از پدر و مادر، خیلی از خبرنگار و پزشکا، خیلی از امدادگر و معلم ها. با این حال شنیدن خبر شهادت بعضی ها بیشتر از همه ناراحت هم میکنه، مثل شنیدن خبر شهادت ابو عبیده، سخنگوی شجاع و دلاور حماس.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله به ساختمانی در نوار غزه فرد مهمی را هدف قرار داده است. منابع عبری اعلام کردند فرد مورد نظر در این حمله ابو عبیده سخنگوی حماس بوده است. یک منبع فلسطینی هم به شبکه العربیه گفت که ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسیده است. این منبع گفت که اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده سخنگوی تیپ‌های عزالدین قسام در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان شهید شدند. اما در خدمت کارشناس دیگری هستیم، جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که افتخار اینو دارم که میزبان صدای گرمشون هستم. جناب آقای گودرزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم جناب تابان، حالتون خوبه؟ الحمدلله
فدای شما بشم.
خوبی داشته
باشه.
قربونتون برم، همین آرزو رو هم من برای شما و عزیزانتون و خانواده دارم. جناب آقای گودرزی، مال ما 5 دقیقه زمان داریم و بهره ببریم، بیشتر دوست دارم صحبت شما رو بشنوم. اونم این که رژیم صهیونیستی حالا داره از همه ابزارهای گذشته و به ویژه جدیدش داره استفاده میکنه برای که همون باریکه رو هم به صورت کامل اشغال بکنه، یا حداکثر دیگه 70-80% رو دوباره بیاد اضافه کنه به مناطق اشغالی خودش. قدری در این رابطه برای ما با شنوندگان بفرمایید.
خب ببینید، متاسفانه اینها چندین ساله که از سال 1967 به این بر تمام تلاششون رو کردن که بخش کوچکی که تونستن به تصرف خودشون در بیارن رو
بله.
وسیع‌تر و وسیع‌تر کنن و در نهایت هم بهانه لازم رو سال 2 سال پیش تقریبا 7 اکتبر به دست آوردن و از این
طریق
دارن تلاش میکنن که بخشای بیشتری رو به اشغال خودشون در بیارن. نتانیاهو هم در این اواخر به صراحت گفت که هدف اونها اسرائیل بزرگ هست، که حالا یک زنگ خطری بود برای اونهایی که فکر میکردن که میشه با اسرائیل کنار اومد و میشه متحد شد و میشه با اونها صلح کرد.
بله.
و دیدیم که کشورهای عربی بیش از بقیه احساس خطر کردن و
درسته.
اون نقشه شومی که برای اسرائیل ترسیم شده و اون نقشه شومی که اونها دارن سعی میکنن سرزمین‌های دیگر رو به حریم خودشون اضافه کنن، باعث نگرانی متحدان عرب خودشون شده.
بله.
یعنی در حقیقت نشون داد که صهیونیست‌ها چشم تمام به کشورهای عربی از جمله اردن، عربستان، سوریه، لبنان و حتی مصر دارن و حالا باعث محکومیت هایی هم شد از سوی عرب های منطقه. ولی در نهایت دیدیم که اونها تلاش خودشون رو کردن که با بدترین و فجیع ترین کشتارها، قحطی، بمباران، موشکباران و حالا الان اخیرا هم با ربات هایی که حاوی مواد منفجره،
بله، تجهیز شدن به مواد منفجره،
سعی کردن که یعنی دیگه راهی نمونده که اونها استفاده نکرده باشن و غیر انسانی ترین و کثیف ترین راه ها رو برای وادار کردن فلسطینی ها به مهاجرت انجام دادن. هرچند خب صحبت هایی هم شد با مصر، با اتیوپی، با سودان و با کشورهای دیگه که مردم غزه رو بتونن مجاب کنن که به اونها به اونجا مهاجرت کنن، ولی دیدیم که مردم غزه با همه وجود ایستادن، شهید شدن، گرسنگی کشیدن، ولی
سرزمین رو ترک نکردن،
قدمی پاپس نکشیدن.
بله.
حالا برخور سهیم استادان تلاش میکنن. البته خب ما شاهد هستیم که برحال با این نقشهشون نه تنها کل دنیا مخالفت کردن، بلکه خود صهیونیست ها هم مقابل نتانیاهو ایستادن و به صراحت اعلام کردن که دیگه قادر به جنگیدن نیستن و این جنگ برای اونها بیفایده است. و دیدیم که هفته گذشته نزدیک 20 نفر از افسرانشون که نامه نوشته بودن و خواستار پایان جنگ بودن اخراج کردن، از سوی دیگر برای جذب نیرو دست دراز کردن به سوی کشورهای دیگه، یهودیهای سایر مناطق جهان. و دیدیم که به هر حال خود صهیونیست ها هم پایان این اشغالگری و این تبخش وحشیانه رو خواستار بودن و در نهایت هم اونها دارن تلاش میکنن با دروزی های سوریه متحد بشن و بتونن بخش هایی از سوریه رو هم به خاک خودشون الحاق کنن.
درسته.
و خوشبختانه حالا جامعه جهانی به نوعی داره ایستادگی میکنه. حتی مشاهده هستیم که اروپایی ها که متحد سنتی اونها هستن با این نقشه ها مخالفت کردن و دیدیم که آلمان ها از صهیونیست ها هم صهیونیست تر شدن.
درسته.
و در راستای سیاست های غلطی که دولت آلمان در این اواخر در جنگ اوکراین داشته، در جنگ غزه هم متاسفانه مواضع به شدت غلطی گرفتن و به نوعی در سمت نادرست تاریخ ایستادن و به هر حال مخالفت های داخلی رو هم به شدت سرکوب کردن، در حالی که در سایر کشورها کمتر شاهد بودیم که مخالفان رو و یا حامیان فلسطین رو سرکوب کنن، ولی در آلمان این سرکوب ها به شدت زیاد بود و همانند جنگ اوکراین مواضع سران دولت آلمان به شدت ناشایست و نادرست بود و متاسفانه دیدیم که اونایی که حامیان فلسطین بودن و سیستمش